لطفا کتاب مقدس رو باز کنید، انجیل یوحنا فصل 19 و میخوام بار دیگه به مصلوب شدن و خداوند ما عیسی مسیح فکر کنیم. آیه 17 رو بهش دقت میکنیم. و صلیب خود را برداشته بیرون رفت به مکانی که به جمجمه معروف بود. میخوام برگردیم به 2000 سال قبل و فکر کنیم به خداوند ما عیسی مسیح. و هیچ بخشی از کتاب مقدس مقدستر از این جزئیات نیست. مرگ نجات دهنده ما خداوند عیسی مسیح، و به همین هدف بود که او به این جهان اومد و جسم پوشید. زمانی که او اولین معجزه‌اش رو انجام داد، به مادرش گفت ساعت او هنوز فرا نرسیده. اون عبارت در طول خدمت زمینیش بارها تکرار میشه که ساعت او هنوز فرا نرسیده. و حتی یک بار برادران زمینیش از او خواستن که به اورشلیم بره و به اون جشن بره و خودش رو نشون بده به جهان، و خداوند به اونا گفت ساعت من هنوز فرا نرسیده. حتی پیش از آفرینش جهان خدای زنده و حقیقی مکتوب داشته بود، مقدر داشته بود جزئیات آن کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده، یعنی فدیه و نجات ما ایمانداران بر روی صلیب. خداوند اون مکان رو مقدر داشته، زمانش رو معین داشته. خدای زنده تمام جزئیات و شرایطش رو که در این زمینه روی میده و مصلوب شدن خداوند رو از پیش مقدر داشته بود. پس وقتی که میایم به فصل 19 یوحنا و به آیه 17 میرسیم، باید درک کنید که این برنامه ای هست که پیش از آفرینش جهان مقدر داشته شه. عیسی مسیح بره خداست که پیش از آفرینش جهان گویی ذبح شده، و عیسی مسیح از سوی پدر آسمانی معین شده برای این نقشه، و عیسی مسیح توسط پدر آسمانی برگزیده شده و مقدر داشته شده تا همین برنامه نجات رو که اکنون باید انجام بده به کمال برسونه. پس وقتی که میرسیم به آیه 17 چنین میخونیم: پس عیسی را گرفتند و بردند و صلیب خود را برداشته بیرون رفت به مکانی که به جمجمه معروف بود، و عبرانی آن را جلجتا می گفتند. جلجتا مکانی بود که بسیار بدنام بود، مکانی بود که به شکل عمومی جنایتکارها و افراد شریر رو که علیه امپراتوری روم برمی خساده و شورش می کردن در اونجا به قتل برسونن و جونشون رو بگیرن، و نزدیکی از راه‌های اصلی است که به اورشلیم میره، بیرون شهره، و عمدن اون رو در جایی قرار دادن، این مکان مجازراتو، که همه کسانی که در این راه حرکت میکنن به ویژه در روز عید فصح و میان به اورشلیم، همه اون زائرین وقتی که این صحنه رو میبینن، مجازات ها رو، بترسن که هرگز علیه امپراتوری روم طغیان نکنید. گویی بهشون میگن ما شما رو میکشیم، اگر علیه ما طغیان کنید سرانجام شما این است. و خداوند ما عیسی مسیح موعظاتش بسیار صلح‌آمیز بود. او کاملا انتظارات اونها رو و همچنین انتظارات رهبران یهودی رو خلافش عمل کرد بود، به دنبال شورش نبود. و لذا شورشیان و لذا فریسیان و رهبران یهود به دنبال این بودن که خداوند ما عیسی مسیح رو بر صلیب کنن، زیرا بر خلاف اونا تعلیم میداد. و هم اونا هستن که در بین جمعیت حرکت میکنن و مردم رو تشویق میکنن تا فریاد بزنن بر صلیبش کنین، بر صلیبش کنین، و اونا رو تشویق میکنن و ترغیب میکنن این کار انجام بدن. و رسم یهود بود در این زمان که یک زندانی رو آزاد کنن تا امپراتوری روم رحمتش رو نشون بده. وقتی که انتخاب به یهودیان داده میشه که کسی آزاد بشه و مسیح رو آزاد کنن، اونها فریاد زدن برابا رو آزاد کن. و برابا یکی از جنایتکارهای اون زمان هست، فردی هست که شورش کرده علیه امپراتوری روم، فردی هست که یک تروریست هست و از او واقعا نفرت دارن به خاطر دزدی‌هاش و جنایت‌هاش، اما یهود فریاد میزنن تا او رو آزاد کنن. و پسر خدای زنده و حقیقی رو، عیسی مسیح رو، که هیچ گناهی نکرده، کاملا بدون گناه هست. و حتی دیوها او رو میشناختن و میگفتن تو قدوس اسرائیل هستی. رهبران یهود فریاد میزدن تا او رو بر صلیب کنند، پسر یگان و مولود خداوند. و فشار بر پیلاطوس بسیار زیاده و در اون لحظه مجبور میشه و میگه من در او هیچ خطایی نمیبینم، هیچ گناهی نمیبینم. و بعد میاد دستاشو میشوره، میگه من تقصیر من نیست. و بعد او رو تسلیم میکنه تا مسیح صلیبش رو بر دوش بگیره و در خیابان حرکت کنه. و در اون زمان یک کاری بود که نشون میداد این فرد محکوم شده، این فرد جنایتکار مصوب شده توسط قاضی و دادگاه و اکنون داره میره تا به قتل برسه. و بعد فردی هست به نام شمعون که به او کمک میکنه صلیبش رو هم کنه در خیابانهای اورشلیم. و این نشون میده که او محکوم شده در برابر دیدگان ناظر یهودیان، اون زائرینی که در اون روز به اورشلیم اومدن تا به این عید فصح شرکت کنن. و خداوند ما به تنهایی در اون خیابون حرکت میکنه، خیابونی که از شهر بیرون میره و مصلوب شدن در خارج از شهره. و این کار به قدری منفور و هولناکی که حتی در شهر داخل صورت نمیگیره، این باید در بیرون دروازه های اورشلیم صورت بگیره، خارج از شهر اون سوی دیوار، جایی که آشغال ها رو میسوزونن، جایی که آشغال ها در اونجا سوخته میشه. و خداوند ما عیسی مسیح به این شکل بهش توبیق میشه. عبرانیان فصل 13 میگه که او خارج از شهر مصلوب شد در شرم و بی‌حرمتی. مرگی که او تجربه کرد مرگ یک فردی بود که منفوره و سربازان روم او رو از شهر بیرون میارن به خارج از شهر. و در اونجا، جایی که صدها و شاید هزاران جنایتکار رو قبلا در اون روی اون تپه مصلوب کردن و کشتن، خداوند رو دارن به اون سو میبرن و دیدگان همه ناظران بر او هست و او رو به نظرشون میاد که یکی دیگه از اون جنایتکار هست. از این صحنه ها زیاد دیدن، یک جنایتکار منفور که باید لکش از جامعه پاک بشه و تنها یک مکان براش وجود داره و اون جلجته است. و از بین تمام شاگردان خداوند فقط یک شاگرده که او رو دنبال میکنه و اون شاگرد کسی هست که انجیل رو برای ما نوشته، یوحنا. و به علاوه زنها در اونجا هستن، مادر زمینی خداوند و دیگر زنها به دنبال این جمعیت میان تا به اون مکانی برسن که خداوند رو مصلوب میکنن. و به جز این شاگردان و اون زنها خداوند کاملا تنها است در برابر دیدگان هزاران ظاهر یهودی که اون صحنه رو ناظرن. در 18 چنین میخونیم، او را در آنجا صلیب نمودند. و دیگه توضیح بیشتری داده نمیشه برای اون کسانی که در عصر جدید هستن، در قرن اول، و صلیب شدن رو دیدن و میدونن این به چه معنا است. من و شما هرگز چنین صحنه ای رو ندیدیم که کسی رو واقعا در برابر ما مصلوب کنن. اما برای قرن اول مسیحیان این واقعی هست که تکرار می شده و می دونستن چه هست. و لذا یوحنا لازم نیست بیشتر توضیح بده. این واقعه واقعا هولناک منفوره، به قدری بده که حتی بیان اون هم به شکل عمومی جالب نیست. و لذا یوحنا توضیح نمی ده. مصلوب شدن رو در باستان شروع کرده بودن و به تدریج این رو به کمال رسونده بودن تا وقتی که بدل شده بود به یک هنر که چجوری یک فرد رو با عذاب و شکنجه از جهان ببرن. هیچ مرگی شرم‌آورتر و دردناکتر از این شیوه مرگ نبوده که به ذهن آدمی رسیده باشه و طراحی کرده باشه. و خداوند رو در اونجا مصلوب کردن در آیه 18 و دو نفر دیگر را از این طرف و آن طرف و عیسی را در میان. لوقا به ما توضیح میده که این دو نفر دو جنایتکار هستند. به احتمال زیاد این دو همراه با باربا بودن و احتمالاً خداوند ما بر روی صلیبی مصلوب میشه که برای باربا آماده شده بود. اون که در سمت چپش هست، آن که در سمت راستش هست، به احتمال زیاد این دو با باربا دوست بودن و اون جنایت ها رو با هم انجام میدادن. و در اونجاست که پسر یگان مولود پدر نه به عنوان یک قهرمان، نه به عنوان کسی که او رو تشخیص دادن به عنوان پسر خدای زنده، بلکه به عنوان کسی که به جای ما مسیحیان به نمایندگی از ما بر صلیب شده و شرم ما رو بر خود میگیره، او گناهان ما رو و شرم ما رو، خجالت ما رو و محکومیت ما رو تحمل میکنه، به جای ما مسیحیان بر روی صلیبه و اون رنجی رو تحمل میکنه که ما بایستی تا ابدیت تحمل میکردیم. و این داستان زیبایی نیست، زیرا داستان زندگی ما در گناه داستان زیبایی نیست. دوستان، وقتی که خداوند ما عیسی مسیح جای ما رو میگیره، به نمایندگی از ما به جهان میاد، او حتی شرم ما رو بر خود تحمل میکنه وقتی که آماده میشه تا جای ما رو بگیره و گناهان ما رو بر خود تحمل کنه. آیه 19 هم. و پیلاطوس تقصیر نامه ای نوشته بر صلیب گذارد و نوشته این بود: عیسی ناصری، پادشاه یهود. به این منظور نوشته شده بود تا جرم او رو بنویسن. پیلاطوس اینو ننوشت تا انجیل رو بشارت بده به جهان بی ایمان، بلکه این تقصیر نامشه، این جرمیه که به خاطرش بر صلیب شده که عیسی ناصری ادعا میکنه که پادشاه یهوده و یهود این کار انجام میده تا همچنین یهودیان رو به خشم در بیاره که فشار سیاسی رو بر او آورده بودن تا این مرد رو مصلوب کنه، تا این حکم رو صادر کنه. و به این شکل پیلاطوس به یهودیان پاسخ میده و میگه این پادشاه شماست، عیسی ناصری. آیه 20: و این تقصیر نامه را بسیاری از یهود خواندند، زیان مکانی که عیسی را صلیب کردند نزدیک شهر بود، خارج از شهر بود اما فاصله زیادی نداشت، و آن را به زبان عبرانی و یونانی و لاتینی نوشته بودند، به سه زبانه که اون زمان رایج بود. و به این علت به سه زبان نوشته بود تا هر کس از هر زمینه‌ای وقتی که میاد به اورشلیم و از اون مسیر عبور میکنه، چه از شمال داره حرکت میکنه، چه از جنوب و چه از شرق و چه از آفریقاست و از غرب داره حرکت میکنه به سوی اورشلیم، شما یکی از این زبانها رو میدونستید و میتونست این رو بخونید که عیسی ناصری ادعا میکنه که پادشاه یهوده. آیه 20-21: پس عیسی کاهنان به پیلاطوس گفتن من نویس پادشاه یهود، بلکه او گفت منم پادشاه یهود. و او رؤسای کاهنان دریافتند که واقعا این داره به شکل عمومی اعلام میکنه که او پادشاه یهوده. پس پیلاطوس میخوان اینو عوض کن و میگه اون ادعا کرد که پادشاه یهوده. پیلاطوس جواب داد آنچه نوشتم نوشتم. و در آیه بعد چنین میخونیم: پس سربازان چون عیسی را صلیب کردند، جامعه های او را برداشته چهار قسمت کردند، جامعه های خارجی شو، هر سپاهی را یک قسمت و پیراهن را نیست، اما پیراهن درز نداشت، یعنی یک تیکه بود، بلکه تماما از بالا بافته شده بود. واقعا چه جای تأسفی هست، پسر خدای زنده و روی صلیبه، میخوان او رو مصلوب کنن وقتی که در اونجاست و گناهان کسانی رو که به او ایمان میارن و خود تحمل خواهد کرد، در این شرایط سربازانی هست که عین خیالشون نیست، فقط به فکر جامعهاش هستن که از او بهشون چیزی برسه و نمیتونن درک کنن اهمیت اون واقعی تاریخی رو که در برابر دیدگانشون داره روی میده، هیچ اهمیتی به اون نمیدن و به یکدیگه میگن این لباس آخری رو پاره نکنید، بذارید قرعه بیاندازید. پس به یکدیگر گفتن این را پاره نکنیم، بلکه قرعه بران بیاندازیم تا از آن که شود، تا برآورده گردد کتاب که میگوید در میان خود جامعهای مرا تقسیم کردند. این مزمور 22 هست، آیه 18. هزار سال قبل از آمدن خداوند ما عیسی مسیح نویسنده این مزمور داوود رو مینویسه. خداوند جزئیات این واقعه رو از پیش نوشته، کاملا مقدره و در اینجا میخونیم که نقل قول شده، هیچ چیزی به شانس و اتفاق گذارده نشده، هر چیزی که روی میده مطابق اراده و نقشه و تدبیر خدای زنده و حقیقی است. و در اینجا میخونیم که این نقل قول رو از عهد قدیمه و این کاری رو که انجام میدن چون مقدر شده این کار انجام میدن. پس سربازان چنین کردن، یعنی قرعه انداختن و اون جامه رو یکی برداشت. در آیه بعد چنین میخونیم: و پای صلیب عیسی، مادر او و خواهر مادرش مریم زن کلوپا و مریم مجدلیه ایستاده بودن. در نظر بگیر خداوند ما رو تازیانه زدن و خون از او سرازیره و اکنون داره رنج عظیمی رو متحمل میشه و در نظر بگیرید چه محبت عظیمی داره خداوند ما عیسی مسیح. حتی در این شرایط، در تاریکترین لحظات زندگیش، در تاریکترین ساعات بشریت، در پای صلیب میخونیم مادر زمینی مسیح است و خواهر مادرش مریم و همچنین زن کلوپا و مریم مجدلیه. این زنهایی که واقعا خودشون رو وقف او کردن، بدون ترس اومدن و پای صلیب ایستادن. همین زنها هستن که دم قبر میان بعدن و از جیب خودشون خدمت زمینی او رو خدمت میکنن و کمک میکنن و به او یاری میرسونن. این زنهای مسیحی واقعا کسانی هستن که خودشون رو واقعا دادن به مسیح، برای او خدمت میکنه. هیچ اهمیتی نداره که چه روی میده، چه خطری در انتظارشون هست، و اینکه کسی اونها رو ببینه و دریاب اینا شاگردان مسیح هستن. هیچ ترسی ندارن، چنان وفادارن که هیچ ترسی ندارن و میان و ایستادن و وفاداری اونها غیر قابل شکسته به خداوند عیسی مسیح و او رو تا پای صلیب دنبال میکنن و هیچ ترسی ندارن. و میبینید اینا واقعا چه ایمانداران واقعی هستند. و در آیه 25 میخونیم که ایستادن در پای صلیب، و باید خداوند رو ستایش کنیم برای چنین زنهایی که در کلیسای مسیح هستند، که حتی مردان رو به شرم در میارن با وفاداری که به خداوند عیسی مسیح دارن. آیه 36، چون عیسی مادر خود را با آن شاگردی که دوست می‌داشت ایستاده دید. این شاگردی که او را دوست می‌داشت یوحنا است، و یوحنا به قدری احساس می‌کنه که به او محبت شده، او که این انجیل آخر رو برای ما نوشته، یوحنا حتی نام خودش رو نمیاره در انجیل. 60 سال بعد از این واقعه، بعد از مرگ خداوند ما عیسی مسیح، ادامه میده. 6 دهه طولانی احساس می‌کنه که واقعا هیچ ارزشی نداره که حتی نام خودش رو در این واقعی تاریخی بذاره و ثبت کنه که یوحنا در اونجا بود. وقتی که به مرگ خداوند میرسه، در میابه که این واقع بسیار مهمه. وقتی که اون رو مینویسه، راجع به واقعی صحبت میکنه که چنان مقدسه و چنان عظیمه و چنان مهمه برای خدای زنده که جایی برای او و نامش نیست، و صرفا خودش رو با عنوان آن شاگردی که دوست میداشت یاد میکنه. و این بزرگترین چیزی که میشه راجع به من و شما گفت، دوستان عزیز، ما کسانی هستیم که عیسی مسیح دوست داره و به خاطر ما بر صلیب شد و مرد تا ما رو نجات بده. و ای کاش این رو بر روی سنگ قبر ما بنویسن، ای کاش این رو در تشییع جنازه ما بگن که فلانی مورد محبت خدای زنده و حقیقی، کسانی که مسیح اونها رو دوست داشت. و چون عیسی مادر خود رو با اون شاگردی که دوست می‌داشت ایستاده دید، به مادر خود گفت: ای زن، اینک پسر تو. اشاره میکنه به یوحنا. چنان محبت عظیمی است بر خداوند ما عیسی مسیح، حتی برای مادرش، که در این شرایط همچنانی که اون گناهان ایماندارانش رو تحمل میکنه، اون رنج عظیم رو تحمل میکنه، حتی در اون تاریک ترین ساعات، وقتی که بعدن میخونیم که وسط ظهر کاملا تاریک میشه، همچنان که خون از بدن او سرازیر است و میخا بر دست و پاش است و نفسش بالا نمیاد و خودش بالا میکشه تا بتونه نفس بکشه، تا نفسی بگیره و بتونه تحمل کنه، و واقعا با مرگ داره دست و پنجه نرم میکنه، در اون شرایط به فکر دیگرانه. در اینجا نگرانیش برای مادرش هست و او رو به دست یکی از شاگردانش میپرسه، اون شاگردی که مسیح او رو دوست میداشت، یعنی یوحنا. و آیه 27، و آن شاگرد گفت: اینک مادر تو. و در همان ساعت آن شاگرد او را به خانه خود برد. و یوحنا چه برکت بزرگی بهش رسیده که مادر خداوند عیسی مسیح رو به خونه میبره تا از اون زن پیر مراقبت کنه. آیا واقعا این به ما نمیگه که چگونه باید به یک دیگر محبت کنیم؟ آیا این به ما یاد نمیده که اگر واقعا بخوایم، اگر مثل مسیح باشیم، اگر بخوایم در جای پای او پا بذاریم، باید این محبت، این دلسوزی بین ما مسیحیان باشه، در خانواده خداوند، در کلیسا، در بین ایمانداران. وقتی که می‌بینیم دیگران نیاز دارن، در شرایط سختی هستن، ما هم کسانی باشیم که قدم پیش بذاریم، به اونا کمک کنیم تا به اونا یاری برسونیم، دستشون رو بگیریم در زمانی که بهش نیاز دارن. عیسی مسیح الگوی ما در همه چیز، و نه تنها او به ما نشون میده که محبتش چه هست و برای ما میمیره، بلکه محبتش رو نشون میده به شکل عملی و مادرش رو به دست یک از شاگردانش میپرسه و یوحنا از او مراقبت خواهد کرد. آیه 28. و بعد چون عیسی میدانست که همه چیز به انجام رسیده است تا کتاب برآورده شود، گفتش نم. خداوند ما عیسی مسیح کاملا با کتاب مقدس آشناست، اون رو گویی کاملا با حافظه سپرده. خداوند ما عیسی مسیح کاملا آشناست با عهد قدیم و نوشته های پیامبران، و حتی وقتی که بر روی صلیب هست تأمل میکنه بر کلام خدای زنده و در ذهن خودش نبوت های عهد قدیم رو بیاد میاره، نبوت هایی که اکنون در اون لحظه داره به کمال میرسه. در اون لحظه که بر صلیب شده، عیسی مسیح درک میکنه که اوست کسی که در این لحظه داره همه نبوت های عهد قدیم رو، قربانی های اون رو، کارهای معبد رو، هر قربانی که صورت میگرفت در اون معبد، هر برنامه‌ای که کاهنان انجام میدن، همه اینا نبوتی بود، پیشگویی بود از این لحظه، از این لحظه که بره خدا به عنوان کاهن اعظم وارد قدس الاقداس میشه در روی این صلیب و قربانی رو اهدا میکنه، قربانی کامل رو، خودش رو قربانی میکنه بر روی اون مذبح، یک قربانی کامل برای همیشه تا گناهان رو کاملا از میان برداره. و چون عیسی میدانست که همه چیز به انجام رسیده تا کتاب برآورده شود، گفت تشنم. دل خداوند کاملا بر کلام خداونده، و در این لحظه همچنان که در اون دره سایه مرگ به تنهایی گام برمیداره، کتاب مقدس رو بیار میاره و روح القدسه که به او یاری میده، به اون ذات انسانیش، تا اون شرایط رو تحمل کنه و فریاد میزنه تشنم. و این مطابق مزمور 69 آیه 20 هست، آیه 21 هست. و بعد ظرفی پر از سرکه در اونجا گذارده بود، آیه 29. پس اسفنجی را از سرکه پر ساخته و بر زوفا گذارده نزدیک دهان او بردند. و در اینجا میبینیم خداوند ما عیسی مسیح در ذات بشرش، اون انسان کامل، پسر خدای زنده، در این حال پسر انسان، آدم دوم، هر ذره از دردی رو که ما باید تجربه کنیم احساس میکنه، اون ضعف بدنی رو تجربه میکنه، اون رنجی رو که بر او قرار گرفته، زخمایی که دیده، اینا رو تحمل میکنه. و چنین میخونیم: پس عیسی چون سرکه را گرفت، گفت تمام شد. این فریاد پیروزی است دوستان، بزرگترین فریاد پیروزی است که از دهان یک انسان خارج شده. پیروزی او است بر مرگ. اگر از خارج به او نگاه کنیم به نظر میسه جای تأسفه، اما از دید خدای زنده و حقیقی این پیروزی پرجلالی هست، این نقطه اوج فدیه است، رستگاری است و علت این که به این جهان اومده. و خداوند چون میگه تمام شد، تمام قربانی های عهد قدیم به آخر رسید، هرچی که اونها نمادی بود، دیگه قربانی ضروری نیست. حتی اون قربانی هایی که در گذشته انجام می شد قادر نبود گناه رو از میان بردار، اونها نمادی بود، هیچ قدرتی در خون اون بره و گاو نبود تا گناه رو پاک کنه. اما وقتی که پسر خدای زنده مرد، به ما چنین میگه تمام شد، زیرا بهای رستگاری ما مسیحیان به شکل کامل پرداخت میشه. در طول عهد قدیم قربانی های صورت می گرفت و این باید تکرار می شد بارها و بارها و پایانی برایش نبود و باید این تکرار می شد. هیچ جایی برای اون کاهن نبود تا بنشینه، زیرا کار او پایان ناپذیر بود. اما خداوند ما عیسی مسیح با مرگش یک بار اکنون به آسمان صعود کرده و در دست راست پدر آسمانی نشسته و در اونجا جلوس کرده به عنوان یک پادشاه پیروزمند، و دیگه هرگز نخواهد مرد و رنج نخواهد کشید، زیرا فدیه او به شکل کامل هست، مرگ او کامل هست، بها به شکل کامل پرداخته شده. اینجا به ما مسیح نگفت که من تمام شدم، نمیگه من کارم به آخر رسید، نه، میگه تمام شد. اون کاری رو که باید انجام میداد به تمام رسید، او پیروزه، به پیروزی رسیده. و به ما میگه که کلامی که به کار برده در زبان یونانی وقتی که در بازار یک معامله صورت میگرفت اون بها پرداخته میشد به شکل کامل، این کلام رو میگفتن. هر گناهی که ما مرتکب شدیم در کل زندگی و یا انجام خواهیم داد در آینده، در کل زندگیمون، مجازاتش به شکل کامل پرداخت شده. خداوند ما عیسی مسیح بهای همه اون گناهان رو پرداخت. و اکنون هیچ محکومیتی نیست برای کسانی که در مسیح هستن و مطابق روح رفتار میکنن و دیگه غیر ممکنه گناهی علیه ما به حضور خداوند برسه. و دوستان، جای اون داره که ما خداوند و نجات دهنده خود رو با محبت زیاد دوست داشته باشیم. چقدر او شایسته محبت ما است. به خاطر نجات ما چه رنجی رو باید تحمل میکرد، چه عذابی رو باید میکشید و کاری رو که به او انجام رسوند، کاری رو که به کمال رسوند، باعث نجات و رستگاری ماست و ما میتونیم کاملا اطمینان داشته باشیم. چقدر باید دلهای ما پر از سپاس کرده، پر از پرستش کرده و او رو در وهله اول زندگیمون قرار بدیم، در فکر و اندیشه ایمون، و او رو تاج جلالی بر سرش قرار دهیم، شاه شاهان. و برای ما مرگی وجود نداره، برای ما محکومیتی وجود نداره، بهای کامل پرداخته شد به جای ما و به جای گزینی ما. و این موضوع باید واقعا زندگی ما رو کاملا در بله خودش بگیری، باید زندگی ما رو شکل بده، باید اندیشه ما، رفتار ما رو کاملا شکل بده. اینکه ما در مسیح بخشوده شدیم و پارسا محسوب میشیم، ما آزاد شدیم، بهای نجات ما رو خداوند ما عیسی مسیح پرداخت با مرگ خودش. او به ما گفته تمام شد، تمام عهد قدیم و قربانی های اون و سیستم پرستشی او کاملا به کمال رسید. هدف او از جهان آمدنه به جهان تمام شد. برای اون لحظه که به این جهان اومده بود، جان خودش رو برای گوسفندان خودش بنهد. و چون تمام شد، اکنون برای ما هیچ چیزی نیست تا به اون اضافه کنیم و یا نزد خداوند بیاریم تا شایسته بشیم و یا به کارو اضافه کنیم. تنها چیزی که ما نیاز داریم تا ایمان بیاریم. حتی یک ذره هم کاری نیست ما انجام بدیم. حتی توبه ما هیچ ارزشی نداره. با توبه خود ما چیزی به کار مسیح اضافه نمی کنیم. اون کار کامله، تمام شد، به شکل کامل به ما ارائه میشه. بهای رستگاه ما توسط خداوند ما عیسی مسیح به کمال رسیده و اگر ما نجات یافتیم و اون کارهای نیک رو انجام میدیم و از ما خواسته شده انجام بدیم، برای این نیست که مقبول بشیم نزد خداوند. ما در مسیح پذیرفتیم، بلکه اینها برای خوشنودی اراده پدر هست، زیرا ما چنین رستگاری رایگانی رو دریافت میکنیم. اکنون مدیون میشیم و از روی محبت و از روی سپاسگزاری میخوایم او رو خدمت کنیم. هر چی که انجام میدیم از روی سپاسگزاری است. و در ادامه آیه چنین میخونیم: و سر خود را پایین آورده جان بداد. بیا دارید در یوحنا فصل 10 میخونیم، وقتی که خداوند گفت در آیه 18: هیچ کس زندگیمو از من نمیگیره، بلکه من خود آن را مینهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را بازگیرم. این حکم را از پدر خود یافتم. چه حکمیه؟ حکمی که از پدر به پسر یگانه‌مونه تا به این جهان بیاد، تا جان خود را برای من و شما بر زمین بگذاره. مسیح میگه این حکم را از پدر خود یافتم. مرگ مسیح یک واقعه و تصادف نبود، واقعی نبود که خداوند نتونه مانعش بشه. این هدف خداوند بود و به اراده خودش مختارانه زندگیشو فدا کرد برای من و شما. کسی قدرت نداشت تا زندگیشو از او بگیره. خونش بیهودی ریخته نشد، اون خون ریخته شد برای آمرزش گناهان من و شما. و اگر شما ایمان آوردید و بعد میاید سر میز شام ربانی، باید دلتون پر از سپاسگزاری و شادی باشه و به شگفتی در بیاد که پسر یگان و مولود پدر آسمانی، پسر انسان، برای گناهکاری مثل من و شما بر صلیب بشه. کسانی مثل من و شما که از او دور شده بودیم، او رو نمی شناختیم، اهمیتی بهش نمیدادیم، زندگیمون برای خودمون بود، خدای دیگه ای رو پرستش میکردیم، به چیز دیگه اعتقاد داشتیم. اما خداوند ما عیسی مسیح به این جهان میاد مطابق نوشته های پیامبران، مطابق اراده پدر آسمانی، چنان که مکتوب است و جزئیات مرگ او رو حتی پیامبران راستین از پیش پیشگویی کردن و زمانی که این واقعا روی میده یوحنا مرتب تکرار میکنه چنان که مکتوب است تا کتاب تمام شود. تا ما یقین داشته باشیم که پدر آسمانی مشتاق تا ما رو نجات بده. عیسی مسیح برای نجات ما به این جهان میاد و بر صلیب میره، مختارانه اجازه میده او رو دستگیر کنن و وقتی که بر صلیب هست گناهان تمام ایماندارانش رو بر خودش میگیره و به جای اونها مجازات میشه و دیگه برای ما هیچ مجازاتی نیست و ترس از مردن نیست و در روز جزا ما در جامعه پارسای مسیح به حضور پدر آسمانی میرسیم و پذیرفته میشیم. دوستان عزیز، این انجیل مبارک خداوند هست و شما دعوت میشید. هر وقت که این انجیل رو میشنوید این دعوت هم میاد، هر کس که تشنه است میآید، هر کس که روح خداوند در دلش میگذاره و واقعا میخواد که دینش رو عوض کنه، میخواد از اون دین خرافی نجات پیدا کنه، میخواد حیات داشته باشه، هر کس که خسته شده از این زندگی که بی‌معناست، توهیه، پوچه، بیاد و خداوند قول داده که ما رو میپذیر اگر بیایم و واقعا ایمان بیاریم به کاری که او انجام داده، اگر واقعا زندگیمون رو به او بدیم و بگیم خداوند عیسی مسیح تو به خاطر من بودی که این رو تحمل کردی، مرگی رو که تو تحمل کردی مرگ من بود و من به تو ایمان دارم، از تو میخوام در همین لحظه از همین ساعت من رو بپذیری و بدل سازی به یکی از فرزندانت و خداوند ما رو میپذیره. این آیه رو بار دیگه براتون میخونیم. پس چون عیسی سرکه را گرفت گفت تمام شد و سر خود را پایین آورده جان بداد. مگر تأمل بر این کلام به تک تک ما برکت بده.